آرنولد بازیکن لیورپول هم قراره که به رئال مادرید بره، هرچند هواداره لیورپول و پیشکسوتای لیورپول هم خیلی خواستن جلوی این ماجرا رو بگیرن، اما به نظر میرسه که آرنولد با باشگاه رئال مادرید به توافق رسیده، قراردادش هم با داره با لیورپول به پایان میرسه. باید صبر کنیم ببینیم که در چه روزی و در چه تاریخی از شماره پیراهن آرنولد در رئال مادرید رونمایی میشه. اعداد تغییری نکرد، 30% مدیریت باشگاه استقلال، 50% بنبست فنی موسیمانه و 20% سایر دلایل. نظر شما بود راجع به دلیل رفتن موسیمانه. سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. تا فردا ساعت 8:40، خدا نگهدار.
روزی همراه با آرامش رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو میشنوید و ما برنامه مورد علاقتون خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
دستانت را به من بده و قدم در راه بگذار. انتهای این جاده به عشق میرسد و در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه علی‌عباس به اتفاق اهالی این خونه همراه شماییم تا ساعت 10 صبح. به خونه خودتون خوش اومدید. این خونه جایی برای با هم بودن، برای با هم حرف زدن و از هم یاد گرفتن. امروز میخوایم در مورد موضوعی پیرامون مسائل خانواده با هم حرف بزنیم. برای سر پا موندن و سالم بودن به ستون‌های سالمی نیاز داره. بدن ما هم یه جورایی شبیه خونه است. خونه‌ای که از زمان تولد تا پایان زندگی دنیایی از زیبایی‌ها رو داره. شما می‌دونید خونه بدن چه ستون‌هایی داره؟ استخوان‌ها ستون‌هایی برای خونه بدن ماست. برای همین هم برای سلامت بدنمون باید به فکر سلامت استخوان‌هامون باشیم. شما می‌دونید چطور میشه استخوان‌های سالم و محکمی داشت و چه چیزهایی باعث تضعیف استخوان‌ها میشه؟ امروز با هم می‌خوایم درباره پوکی استخوان صحبت بکنیم، بیماری که به مرور باعث ضعف در استخوان‌ها میشه. می‌دونید میدونید پوکی استخوان چه نشانه هایی داره و چطور میشه از بروزش جلوگیری کرد؟ اگه خودتون یا اطرافیانتون دچار پوکی استخوان شدین و تجربه یا سوالی درباره این بیماری دارید، حتما با ما در میون بذارید. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 3900. نوید دانشور گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
تا به حال مطلع شدین که چه نشانه هایی برای بیماری عارضه پوکی استخوان هست؟
باید تا چایی که میدونم اونه که شیر مصرف نمیکنم، ماست، لبنیات، اینا ورزش نمیکنم، پوکی استخوان میگیرم.
من در حقیقت جزوه چیزهایی که شنیدم یا مطالعه کردم، یکیش اینه که دچار دردهای مفصلی یا دردهای استخوانی میشن، یا اینی که در حقیقت استخوانها شکننده میشه و با ضربه های خیلی کوچیک دچار شکستگی های موضعی میشن، مثلا مثل شکستگی استخوانهای کوچیک مثل انگشتان دست یا انگشتان پا.
آیا اطلاع دارین قبل از اینکه سانحه ای اتفاق بیفته فرد دچار آسیبی بشه نشانه های دیگه ای هم هست که به طرف اطلاع بده داره مبتلا میشه به پوکی استخوان؟
نه، نشانه ظاهری تا اونجایی که من میدونم نیست.
تا حالا چیزی راجع به بیماری پوکی استخوان شنیدی؟
جسته گریخته تو صحبت هایی که تو اجتماع میشه یا بابت بیماری هایی که اطرافیان آدم داره به خصوص افراد پابستن گذشته تعداد اجمالی دارن.
آها، پس به نظر شما بیماری پوکی استخوان مربوط به سن میشه، یعنی سن بالاتر بیشتر مبتلا میشن؟
احساس میکنم که در معرض خطرش بیشتر هستم، ولی خب از یه طرفی اطلاعاتی هم که در حین مطالعه در حقیقت پیدا کردم اینو نشون میدادش که رژیم غذایی و عادتهای روزمره ما هم تاثیر به سزایی داره.
فکر میکنین پوکی استخوان بیشتر عارضه ایه که خانوم ها به اون مبتلا میشن یا آقایون؟
خانوم ها بیشتره دیگه.
فکر میکنی چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه؟
یکیش کمبود کلسیومه، در حقیقت تغذیه نامناسب، تغذیه‌ای که از سبزیجات درش استفاده نشه یا اینکه به صورت مکمل کلسیوم استفاده نشه، اما چیز دیگه‌ای به نظرم نمیرسه.
آیا به سن و سال وابسته است؟ یعنی در سن و سال مختلف سراغ افراد میاد یا نه به سن ربطی نداره؟
چرا، اتفاقا به سن هم مربوط میشه. تو سن جوانی در حقیقت کلسیوم ذخیره استخوان ها میشه و اینو به صورت ذخیره کلی در بدن داری، اما بعد از یائسگی خانم ها خیلی وقتا دچار کمبود کلسیوم میشن. علتش هم اینه که بدن دیگه کلسیوم ذخیره نمیکنه.
رژیم غذایی و عادت ها اینطوریه که روزمره هم احتمالاً در معرض این اطلاعات هستیم که نوشیدنی ها، خوراکی ها، بلخص مثلا نوشابه خیلی تاکید میشه که تو سطح جامعه هم آدم شاید حتی در معرض این اطلاعات باشه که مصرف به دور از کنترلش و یا اینکه روزمرهش میتونه سبب امراض متفاوتی بشه که قطعا پوکی استخوان یکیشونه، یا نوشیدنی های گازدار.
نشانه هاشو تا حالا شنیدین چیا میتونه باشه؟
واقعیتش اونقدر که اطلاعات من به عنوان یک غیر متخصص اجازه میده اینو به هم میگه که ظاهرا نشانه های عینی ما متاسفانه از این قضیه نمیتونیم ببینیم و شاید چکاپ سالانه با پزشک بتونه بیشتر کمکمون کنه که تشخیص بدیم، ولی به صورت کلی فکر میکنم آسیب های در حقیقت اسکلت بدن که شکستگی تلقیشون میکنیم اگه خارج از عرف باشه و آسیب پذیریمون بیشتر باشه شاید بتونه یکی از نشونه هایی باشه که کمکمون کنه که به صورت اتفاقی تشخیص بدیم که شاید ضعفی در اسکلت بدن وجود داره.
یکی از چیزهایی که خیلی من دیدم که دکترها بهش توصیه میکنن ورزشه، ورزش منظم، و برای جذب کلسیوم باید حتما ویتامین دی هم در بدن باشه، یعنی در حقیقت در معرض نور خورشید بودن برای ساعت‌های کوتاه یا مثلا بین 10 دقیقه تا 1 رو، تا اینجایی که من میدونم این دوتا رو پیشنهاد میکنم. البته تغذیه هم درش موثره.
میگفت داشتم غذا درست میکردم، مرغ‌ها رو سرخ کردم و می‌خواستم برای خوش‌طعم و رنگ شدنشون کمی رب گوجه فرنگی بهشون اضافه کنم که دیدم شیشه رب خالی شده. یادم افتاد توی انباری یه ظرف رب گوجه فرنگی داریم. شعله یه زیر قابلمه غذا رو خاموش کردم، کلید انباری رو برداشتم و سریع از پله‌ها پایین رفتم تا ظرف رب رو بردارم. نمیدونم چی شد که انگار زیر پام خالی شد و وقتی به خودم اومدم که روی زمین افتاده بودم. وحشتناک بود. پام به قدری درد میکرد که نمیتونستم تکون بخورم. سریع رسوندنم به بیمارستان و بعد از اینکه دکتر عکس پام رو دید گفت شکسته. باید پاتون رو گچ بگیریم، اما یه آزمایش هم براتون مینویسم. گفتم آزمایش برای چی؟ دکتر جواب داد برای تشخیص پوکی استخوان، احتمال میدم پوکی استخوان داشته باشین. ماجرایی که شنیدیم شاید برای یکی از اعضای خانواده و اطرافیانمون یا حتی خود ما اتفاق افتاده باشه. اما به نظرتون چطور میشه قبل از پیش آمدن چنین اوضاعی از استخوانهامون محافظت بکنیم و دوچار پوکی استخوان نشیم یا حداقل به تعویق بندازیم؟ آقای دکتر محمد بوداغ‌آبادی متخصص طب سالمندان امروز مهمان ما هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خانه و خانواده.
آقای دکتر، عموماً چه افرادی بیشتر در معرض پوکی استخوان هستند؟ آیا حتما به سن فرد مربوط میشه؟ جنسیت دخیل هست؟ ضمن اینکه دلم میخواد پوکی استخوان رو از اون باور معمولی که همه دارن کمی دقیق تر برای ما تعریف بکنید. بفرمایید.
بیماری پوکی استخوان، من باید مثلا یه جوری بگم چطوری اتفاق میفته، یه بیماری متابولیکه. خب
بله.
تو بدن ما دائما استخونهای ما در حال ساخته شدن و خراب شدن هست. یعنی اینجوری نباید فکر بکنیم که مثلا استخوان مثل آجر میمونه که یه ساختمونی که مثلا درست میشه این فیکس و ثابته، دائما داره هی بازسازی میشه، هی اون قسمتایش که آسیب دیده است در حال برداشت. یعنی دو تا سلولن، یکی سلولی به اسم استوکلاست، یکی سلولی به اسم استوبلاست. استوکلاست دائم داره استخون رو میخوره، استوبلاست دائم داره استخون رو میسازه. تا وقتی که ما کودکیم، داریم بزرگ میشیم، بالغ میشیم و تا بعد از بلوغ ما سرعت کار استوبلاست های ما بیشتره. یعنی ما استخونامون شروع میکنه رشد کردن، ما قد میکشیم، استخونامون قطور میشن، هیکلمون درشت میشه، سایز دستامون، پاهامون اینا تغییر میکنه، سایز جمجمه‌مون تغییر. و وقتی که ما از دوران بلوغمون گذر میکنه سرعت فعالیت این دوتا سلول با هم برابرن تقریبا و به میزانی که ما تخریب داریم به همان میزان هم ساخت. ولی وقتی که از سن 40-50 سالگی دیگه عبور میکنیم کم کم سرعت تخریب ما از سرعت ساخت ما بیشتر میشه و این باعث میشه که استخوانهای ما اصطلاحاً پوک بشن، اصطلاحاً میزان فعالیت اون سلول کاهش پیدا کنه و این استخوانها چی بشن؟ ضعیف بشن، پوک بشن، نازک بشن و اصطلاحا بیماری به اسم پوکی استخوان رخ بده. توی بیماری پوکی استخوان یه سری علل باعث بروز پوکی استخوان میشن. مهمترین عامل بروز پوکی استخوان سن، یعنی سن به عنوان مهمترین عامل پوکی استخوان گفته میشه و اینا دو تا دسته هم تقسیم میشن. عواملی که غیر قابل تغییرن و عواملی که قابل تغییرن. عواملی که غیر قابل تغییرن عواملی هستند که ما نمیتونیم توشون مداخله انجام بدیم.
بله.
مهمترینش همون سنه که سن بالای 65 سال مهمترین عامل غیر قابل تغییر پوکی استخوانه. دو، جنسیت هست. در خانوم ها به خصوص بعد از سن یائسگی میزان پوکی استخوان شایع تر هستش. سه، نژاد هست. توی افراد سفید پوست میزان پوکی استخوان بیشتر از سیاه پوستا و زرد پوستا است. همینطور توی نژاد آسیایی میزان پوکی استخوان بیشتر از بقیه نژادها هست، که منظور از نژاد آسیایی اون نژاد چینی و اون ژاپنی، اون
بله،
اون
بله.
نژاد آسیایی گفته میشه، نژاد نژادهای هندی، نژادهای دیگه کمترن در معرض خطر. و عامل دیگه اینه که سابقه خانوادگی پوکی استخوان وجود داشته باشه، یعنی پوکی استخوان یک بیماری ژنتیکی هم محسوب میشه، یعنی هر کسی خانوادتاً مادر بزرگ و پدر بزرگ و پدر مادری داره که در پوکی استخوان داشتن، این افراد احتمال اینکه پوکی استخوان داشته باشن بیشتره. اینا عوامل غیر قابل تغییر پوکی استخوان هستند. ولی عواملی که قابل تغییر هستند، قابل اصلاح هستند، مهمترینش کمبود کلسیم و ویتامین د هستش.
بله.
در کنار
کمبود کلسیم و ویتامین ب.
د. در کنارش کم تحرکی یا بی تحرکی طولانی مدت یکی از علل شایع پوکی استخوان هست. مصرف سیگار و الکل دوباره دوتا عامل شایع و قابل تغییر پوکی استخوان هست. مصرف طولانی مدت کورتون ها، خب
بله.
یعنی این که در مورد کورتون ها خیلی توی جامعه بحث میشه، اون مصرف طولانی مدت کورتون ها برای کسایی که مثلا بیماری خود ایمنی دارن و ما به صورت پزشکی برای اینها تجویز میکنیم کورتون ها رو به صورت طولانی مدت، اینها در معرض پوکی استخوان هستند. و یه سری بیماری های مزمن مثل پرکاری تیروئید، مثل بیماری روماتیسم مفصلی و یه سری از بیماری های گوارشی که باعث میشن که جذب کلسیم و مواد مغذی استخوان از روده کاهش پیدا کنه.
شما فرمودید که خب سن، جنسیت، نژاد، اینها همه، یعنی مهمترین عامل که سن هست، اینها همه تأثیر گذاره. آیا این پوکی استخوان از طریق ژن هم ممکنه به فرد منتقل بشه؟ یعنی بعضی از افراد دچار چنین ژنی باشن؟
بله، گفتم سابقه خانوادگی پوکی استخوان یکی از عوامل غیر قابل تغییر است.
چون شما فرمودید سن، مثلا من فکر کردم که هیچ وقت نمیتونه یک کودک دچار پوکی استخوان بشه، ولی این تحقیق رو نگاه میکردم، در بعضی از تحقیقات یک سری از کودکان هم با چنین مشکلی اصلا دنیا میان، یعنی این خیلی نادره ولی خب اتفاق افتاده. این دقیقا برمیگرده به سابقه خانوادگی، درسته؟
بله، بعضی از بیماری های ژنتیکی چون ندرتا کودکان مبتلا میشن.
بله.
توی کودکان ما بیماری دیگه‌ای داریم به اسم استومالاسی یا نرمی استخوان.
این نرمی استخوان. بله.
ولی خود پوکی استخوان هم در افرادی که یه سری بیماری های خاص دارن، مثلا بیماری های هایپر پاراتیروئیدیسم، حالا اینا دیگه خیلی تخصصی میشه، موضوع این برنامه
بله،
نیست
ورودش. بله.
ولی تو برخی از کودکان هم ممکنه رخ بدهد، ولی در نوجوانان و کودکان مشکلاتی که ما داریم نرمی استخوان هست، یعنی استخوان ساخته میشه ولی چون مصرف کلسیم و لبنیات کافی خیلی شایع هم هست، کم وجود داره توی افراد نوجوان و افراد در معرض رشد، این استخونه، چون استخون اینجوریه دیگه، مثلا سلولای ما میان یه سری شبکه درست میکنن، بعد کلسیوم ها رو میارن تو این شبکه ها میچینن.
بله.
مثل یه خونه ای که مثلا ما یه سری داربست توش میزنیم، بعد میایم حالا دیوارا رو میچینیم، این دیوارا بتونایی که توش ریخته میشه این استحکام میده، استخون ساخته میشه ولی اون مواد معدنی که بتون و سیمان و اینا میشه وجود نداره که اینا رو بچینن و این استخونه نرمه و بعد مثلا میبینیم که پای پرانتزی پیدا میکنن یا مثلا انحراف پیدا میکنه اون ستون فقراتشون.
آقای دکتر بدقابادی، ما خیلی این باور رو داریم که، یعنی باور رو شنیدیم، الانم خیلی شکل گرفته و تاثیرش به خاطر فضای مجازی خیلی بیشتر هم شده این کلام، که نه اصلا لبنیات مصرف نکنید، لبنیات خودش باعث پوکی استخوانه. میخوام از با همین سوال برم سراغ تغذیه، چون شما فرمودید که خیلی از روش های تغذیه، مثلا استفاده از کلسیم، استفاده از مواد لبنی، اینها باعث میشه که ما کمی دیرتر و به تعویق بندازیم دوچار شدن به این بیماری بیماری رو، یا اصلا مراقب باشیم که دچار چنین بیماری نشیم. چقدر تغذیه نقش داره؟ و شما به عنوان پزشک متخصص طب سالمندی این استفاده از مواد لبنی رو توصیه میکنید، رد میکنید؟ بالاخره ما ببینیم که حرف علمیش چیه.
حقیقتا یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره، دنیای ما شده دنیای انفجار اطلاعات غلط.
بله،
یعنی فضای مجازی یه فضای رو فراهم کرده که هر کسی بتواند یک دوربین و یک موبایل رو برداره و هر اطلاعاتی که دلش خواست رو بیاد چه کار بکنه، بیان بکنه. و خیلی از افراد برای اینکه بتونن فالوور بگیرن، بتونن
دنبال کننده بیشتری داشته باشن،
افراد رو جذب بکنن، سعی میکنن که مثلا مسائل علمی رو برعکس جلوه بدن یا حرفای غلط بزنن و از طریق این رفتارهای غیر عادی، یا ما بهش میگیم ضد اجتماعی، بتونن افراد رو به سمت خودشون جذب بکنن. و یکی از باورهای غلطی که خیلی هم توی جامعه داره رواج داده میشه، بحث مصرف لبنیات هست. خب لبنیات یکی از مهمترین ابزارهایی هست که میتونه میزان کلسیوم مورد نیاز بدن ما رو تأمین بکنه. یکی از ویژگی‌های خوبی که لبنیات دارن اینه که کلسیومشون به صورت عالی هست، یعنی در ترکیب با پروتئین ها هست، و این کلسیوم عالی میزان جذب خیلی بهتری رو داره. خود کلسیوم معدنی که ما به صورت قرص تجویز میکنیم، به اون خوبی که توسط لبنیات اون کلسیوم جذب میشه تو روده،
به این شکل
جذب نمیشه و حتی مثلا مشکلات گوارشی ایجاد میکنه اون کلسیومه. برای همین مثلا ما میگیم شب بخور، نمیدونم با شکم پر بخور، چون معده درد و مثلا بعضی وقتا میبینیم مسائل گوارشی ایجاد میکنه. یا مثلا ما فرمای خاصی طراحی شده که مثلا تو روده راحت تر جذب، ولی عالی ترین فرایند جذب رو کلسیومی داره که توی لبنیات هست. و میزان
ببخشید پرچربی یا کمچرب بودنش هم تاثیر داره.
اصلا کلن چربی لبنیات چربی خوبی نیست. یعنی ما میگیم آقا چربی رو چیکار بکنن؟ کمچرب مصرف.
بله.
به خصوص توی بحث لبنیات سنتی که خب میدونید که این شکلی لبنیات پرچرب تولید میشن، که اول شیر میاد میره تو فرایند چرخ شدن، خامه و چربی شیر جدا میشه.
بله.
اصلا اونو میبرن توی خامه استفاده میکنن، بعد روغن های چربی که توی شیر هست، روغنیه که بعدن خود کارخونه به شیر اضافه میکنه.
پس همون بهتره که لبنیات کاملا کم چرب رو استفاده بکنه.
یعنی اون روغنی که توش هست روغن خود اون خامه نیست، یعنی اون میره جدا میشه، میره برای تولید خامه از شیر جدا میشه و بعد اون برعکس بهش روغن اضافه میشه، که یه زمانی روغن های سنتی اضافه میشد که وزیر بهداشت آقای دکتر،
بله، و الان خیلی هم صحبت بر سر اینه که
استفاده،
بله، پالم رو حذف بکنن از مواد غذایی.
توی مواد غذایی مفید دیگه به جز لبنیات، ماهی ها، سبزیجات برگدار، سبزیجات پهن برگ، حالا مثل اسفناج. خب البته اسفناج یه ماده توش داره برخلاف تصوری که ما داریم، بهش میگن اگزالات. خب این اگزالاتی که اسفناج داره هم اجازه نمیده آهنش جذب بشه، کلسیومش جذب بشه.
دقیقا برعکس باور ما.
دقیقا. و این یعنی ما از اسفناج نمیتونیم مثلا چیز خوبی دریافت کنیم، ریسک سنگ کلیه رو میبره بالا.
آقای دکتر خاطرتون هست یه شخصیت کارتونی هم بود که اسفناج میخورد مثلا؟
بله،
خیلی حالش خوب میشد. بله، پس اون هم اشتباه کرده یه عمر.
خود اسفناج، خود اسفناج یه عالمه ویتامین داره، یعنی منبع غنی از ویتامین گروه B و اینا هست. ولی اون تصوری که آهن بالایی داره، کلسیوم بالایی داره، نه، جذب کلسیوم و آهن رو به خاطر اون اگزالاتی که توش داره جلوشو میگیره و جذب خوبی نداره. بعد در کنار اون مغزها و دانه ها مثل حالا گردو، مثل کنجد، اینا منابع غنی و خوبی از کلسیم هستن، مثل پسته، اینا میتونن ازشون استفاده بکنن. دانه های مثلا دانه آفتابگردان، دانه های مغز تخمه ها، اینا منابع غنی از کلسیم هستن، ولی بازم بالاترین میزان رو لبنیات داره. مقدارش هم بگم خدمتتون چقدر بله، بله. ما نیاز داریم ببینید برای افراد عادی ما بین 800 تا 1000 میلی گرم کلسیم در روز نیاز داریم که دریافت بکنیم. برای افراد سالمند این عدد میشه هولوش 1200 میلی گرم و برای افراد تو سنین رشد مثل نوجوانان نه هولوش 1600 میلی گرم هست میزان نیازشون، یعنی تقریبا دو برابر افراد بالغ. و این عدد 1000 تا رو اگه ما یه پایه در نظر بگیریم، برای اینکه ما این از لبنیات بخوایم دریافت بکنیم، مثلا روزی باید 2 لیوان شیر مصرف بکنیم، یا مثلا 1 لیوان شیر مصرف بکنیم با میزان پنیری معادل 1 بسته چوب کبریت که مثلا تو تصور بخوایم بیاریم، یه میزان انقدی مثلا جدر. یا 1 لیوان شیر مثلا 2 لیوان دوغ، دوغ میزان کلسیمی که داره نصف شیر هست.
بله.
یا مثلا 1 کاسه ماست با 1 لیوان شیر، این میزان لبنیاتی هست که میزان کلسیم کافی رو برای ما تأمین میکنه. یه نگرانی دیگه ای وجود داره که میگن مصرف کلسیم ریسک سنگ کلیه رو افزایش میده و حتی یه سری مطالعات بود اومدن گفتن ممکنه ریسک بیماری قلبی رو افزایش بده. بعد که اومدن بررسی کردن دیدن نه، توی مطالعات طولانی مدت دیدن نه ریسک سنگ کلیه رو افزایش میده نه ریسک بیماری های قلبی و عروقی رو افزایش میده. و ولی برای اونهایی که بیماری سنگ کلیه دارن،
بله،
برای کسایی که کلیه های سنگ سازی دارن، فرم سیترات کلسیوم میتونه خیلی مفید باشه و فرم کربنات کلسیوم ممکنه ریسک سنگ سازی رو تو کلیه هاشون افزایش بده، که اون تفاوتشو مثلا الان اگه میخوام برم به پزشکشون بگم، پزشکا معمولا سیترات کلسیوم براشون تجویز میکنن برای کسایی که کلیه های سنگ سازی.
آقای دکتر، یه باور دیگه هم این هست که از یه سنی به بعد هر شب باید قرص کلسیوم مصرف بکنن، به ویژه خانم ها. آیا بدون، یعنی کلسیوم جزء مکمل هایی است که بدون تجویز پزشک میشه مصرف کرد، و آیا شما همین رو باور دارید که باید خانم‌ها هر شب به ویژه بعد از 50 سالگی قرص کلسیم مصرف بکنن؟
اگر که افراد مصرف لبنیاتشون کم هست یا نه مصرف نمی‌کنن، چون بعضی وقتا آدم‌ها حساس معده‌شون به شیر و
بله،
دوغ و ماست و دچار اسهال میشن، یه مقدار ناسازگار هستن با لبنیات، این افراد باید کلسیوم مصرف بکنن. و قرص های کلسیوم معمولا 500 میلی گرم کلسیوم الیمنتال توشون موجود است روتین. و افرادی که مثلا، یعنی ما میگیم آقا مثلا حالا این توی روزی یه مقدار ماست میخوره، مثلا یه مقدار از چیزهای دیگه دریافت کلسیوم روزانه شو داره، حالا یه دونه قرص کلسیوم 500 میلی گرمی میتونه کفایت دریافتشو آره مصرف بکنه و مشکلی نداره دریافت کرد.
یعنی کسانی که به ویژه سابقه پوکی استخوان در خانواده داشتن، مثلا مادر یا پدر دچار این مسئله شده بودن، این افراد آیا باید بیشتر مراقب باشن؟
ما چک میکنیم دیگه توی افرادی که خانومن و یائسه میشن. از بعد از یائسگی ما بین 5 تا 10 سال بعد از یائسگی اینا رو باید بیایم ارزیابی بکنیم. اینا رو میبریم تست دگزا انجام میشه ازشون، یا اسکن به قول بی ام دی، اسکن استخوان انجام میشه که عکس هست با یه فرمت خاصی گرفته میشه از ستون فقرات، مچ دست و استخوان فمور، استخوان ران پا،
بله بله،
گرفته میشه و توی اون مشخص میشه که آیا اون فاکتورهای شکستگی رو دارن یا نه. یه نرم افزاری هست به اسم فرکس، این نرم افزار تو مطب متخصصین روماتولوژیست هست، تو مطب متخصصین قدرت هست، تو مطب متخصصین طب سالمندی هست، و اینا میان ارزیابی میکنن که ریسک شکستگی این آدم ها چقدر. اگر ریسک شکستگی بالا باشه بجز کلسیوم و ویتامین دی که باید مصرف بکنن، خب درمان پوکی استخوان هم براشون انجام میشه و داروهای مخصوصش تجویز.
قابل درمانه آقای دکتر؟ تا بله، یه حدی یا بله. کامل میشه درمانش کرد؟
ببینید، ما پوکی استخوان رو داروهایی که براش